شما بنیاد یه خانواده رو زیر سوال بردی.
بابا
اصلا مهم نیست، مهم اینه که اول اسم نوی من باید با عشق شروع بشه.
بعد اگه عشق نشه چی میشه بابا؟
چی میشه؟ جد بزرگ عشق اول وصیت کرده که اول اسم این بچه باید با عشق شروع بشه و گفته تو خونه صداش بزنیم عشق آخر.
اصلا از این خبرها نیستا، اسمشو بزنیم کامی، تو خونه صداش کنیم کام آخر.
برخه زشت نیست همسایه بگن آقا ببخشید اسم بچه تون چیه، بعد ما بگیم کام آخر، زشته دیگه.
همه دقت کنید، دقت کنید، بابا همین الان میخواد یه بیانیه بگه.
بله الان ابا مادر چیزی نداره که.
ببخشید
اعلام میکنم که اجازه نمیدم این آقایان کوچک که فاقد شجره نامه معتبر هستن اسم سهراب منو تغییر بدن. سهراب، 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 تمام.
چی؟ به من میگه کوتوله؟ میبینی جد بزرگ چجوری خاندانه ما رو زیر سوال بردم؟ ها؟ این بچه اول اسمش باید با عشق شروع بشه وگرنه کل اینجا رو میریزم به هم.
عشق نه کامی.
نه دیگه آره بابا، شما خودتون هم با هم تفاهم نرسید میخواد واسه نوه من واسه سهراب من اسم انتخاب کنه.
خواهش میکنم اینجا دیگه سر صدا نکنین، بیمارستانه.
بیمارستانی که بیمارستان خانوم، ما از اون خانواده نیستیم که از بحث اسم به این راحتی بگذریم.
خیلی خوب، خیلی خوب، اصلا من یه پیشنهادی دارم. من میگم اصلا رای گیری بکنین، هر اسمی که رای بیشتری آورد اونو بذاریم برای نوزاد. ها
خودم رای گیری تبلیغات میکنم جوری الکی که ریسک
کنم. اصلا مگه انتخابات
مهمتر از اونه؟ به دستور جد بزرگ اول اسم این بچه باید عشق باشه.
واقعا؟
بله، وگرنه اینجا رو سرتون خراب میکنم.
خراب میکنم
من اصلا اصلا من بذار اینو بگیر
بگیرینو
من اصلا باید شد.
آقا چرا تهدید میکنی؟ اسم سهراب
باید عشق باشه.
سهراب، عشق. چه خبر اینجا؟ چه خبر اینجا؟ چه خبره بابا جان؟ گوشی بیمارستان رو سرتون.
سلام آقای رئیس. این خانواده مثل این که واسه اسم نوزادشون به مشکل برخورد کرد.
کدوم نوزاد؟
هم که باباشی. باباش کو؟
پسرمون کو؟
این آقایی که پیرنه بنفش شلوار مشکی تنش بود، بچه‌ش اینجوری بود، اون بچه‌ش تحویل گرفت از راپله استرالی فرار کرد رفت.
چه رفت؟
بله رفت. بعدش هم گفتش که من با خانمم توافق کردم اسم بچه رو بذاریم ارشیا.
ارشیا؟
بله.
ارشیا من از اسم محرومش از کلون طرف
رفت. نمیدونم رفت طبقه سوم ثبت احوال پیش
بود. ثبت احوال؟
برون رفت.
خب شنوندگان عزیز برنامه قلم روی فرهنگ، همچنان شنونده این برنامه هستید. خوشحالم که ما رو دارین همراهی میکنید و از بین تمام شبکه های رادیویی شبکه رادیوی فرهنگ رو انتخاب کردید. همچنان در ارتباط با انتخاب نام نیک برای فرزندان داریم صحبت میکنیم. سرکار خانم دکتر ناهید دینارمند، روانشناس بالینی و پژوهشگر جمعیت، همچنان تا پایان برنامه با ما همراه هستن. اجازه بفرمایید فقط یک نکته رو عرض کنم که در قالب پرسش هم میتونه باشه و همراهی خانم دکتر، که خیلی خوبه که در حقیقت رسانه ها از سریال های تلویزیونی تا فیلم های سینمایی، شبکه نمایش خانگی همراهی بیشتری داشته باشن برای ساختن فیلم هایی که با فرهنگ ما مطابقت کاملی داره و در حقیقت به جای این که متمرکز باشیم، مثلا همونطور که آقای موسوی اشاره کردن، سریال های کره‌ای رو انقدر تماشا بکنیم که آقای بیاد تصمیم بگیره چون این نامی رو برای فرزندش انتخاب بکنه، سریال هایی ساخته بشه مثل دهه 60 و با اغماز دهه 70 که چه سریال های فاخری ساخته میشد، سریال های تاریخی ساخته میشد که اسامی بزرگان کشورمون و اسامی کاملاً بومی، فرهنگی، ایرانی و مذهبی در حقیقت در اون سریال ها انتخاب می شد و باشون آشنا می شدیم. اگر نظری دارید بفرمایید، اگر نه که من سوال بعدیم از شما بپرسم.
ببینید نام هر کس هویت اون شخصه.
بله.
و اون هویت فرهنگش رو مشخص میکنه. شما وقتی به یک کشور دیگه سفر میکنید، در حقیقت از همون نام و نام خانوادگی شما متوجه میشن که شما کجایی هست.
بله.
پس این معرف واقعا یک کشوره، نام هر کس. و یه مورد دیگه هم هست، کتبی رو که توی مدارس استفاده میشه هم باید از اسامی استفاده میشه که تشابه کاملی به اعتقادات مذهبی ما داشته باشن و همچنین برآورده شده از فرهنگ ما، که یا بیشتر خانواده ها رجوع میکنن به دیوان حافظ یا به شاهنامه فردوسی اکثرن. خب اینها فرهنگ ما هست و همچنین فرهنگ اصیل هر منطقه.
درود بر شما.
پس توی کتب هم، کتب درسی هم بهتره که از این اسامی استفاده بشه، علاوه بر این که اشاره شد که در سریال ها هم از اسامی استفاده بشه که آینه تمام نمای فرهنگ و اعتقادات مذهبی ما باشه. لازمه من به اختصار یه توضیح اضافه رو بدم که حتی وقتی ما والدین به عنوان پدر یا مادر اسمی رو انتخاب میکنیم، باید به اختصار یا خلاصه کردنش هم توجه کنیم. اینکه مثلا این اسم رو که برای بچه میذاریم، دیگران وقتی میخوان کوتاهش کنن چه شکلی میشه این اسم، توی این اختصار هم خیلی توجه کنن که اکثریت توجه آنچنانی ندارن.
بله.
و همچنین جنسیت فرزند رو هم خیلی ملاک قرار بدن که اسمی که انتخاب میشه واقعا بر حسب اون جنسیت فرزند باشه و اینکه به فرهنگ هر منطقه توجه کنن، که این نشاندنده اصالت و هویت اون فرزنده که واسه شخصیت آیندهش هم خواهد شد.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، دارم به این فکر میکنم که اگر ارتباط ما با مطالعه قوی تر بشه، به زبان ساده تر ما کتاب خون تر بشیم، یا بذارید راحت بگم، مثلا در دهه 60 مردم خیلی بیشتر کتاب میخوندن، تیراژ کتاب ها هم ثابت میکنه و الان هم تیراژ کتاب ها رو داریم ما میبینیم. با وجودی که خب به هر حال مشکلات اقتصادی همیشه وجود داشته، ولی توجه به کتاب و کتاب خوندن وجود داشت، کتابخونه های عمومی خیلی خواهان داشت، کسایی که حالا به هر دلیلی نمیتونستن یا امکانش رو نداشتن کتاب جمع بکنن، میرفتن از اونجا کتاب تهیه میکردن، قرض میگرفتن و مطالعه میکردن. من احساس میکنم یکی از آسیب هایی که ما در دهه های گذشته، شاید در دو دهه گذشته خوردیم، این فاصله گرفتنمون با مطالعه است. من وقتی میگن که کتاب گویا، خیلی خوشحال میشم که خودم همکارانم داریم این کار انجام میدیم، ولی قسم میگیره میگم چرا وقت نمیذاریم برای مطالعه کتاب و بیشتر اهل شنیدن شدیم. یعنی یه نفر کتاب رو مثل مادر بزرگا که قصه میخوندن برامون بخونه و در حقیقت در کنارش ما اون پیام رو دریافت بکنیم. این مقدار سهل الوصول تر دوست داریم مطالعه داشته باشیم، یعنی بیشتر بشنویم. گویین که خوبه، خیلی هم عالی هستش، خود من هم طرفدارش هستم که کتابی رو، حتی کتابی که خودم نوشتم و دوست دارم کتابو خودم بخونم، به صورت حالا عنوان کتاب گویا بهش دادن و مردم بخوان استفاده کنن. اما اینکه کتاب رو بخوایم لمس بکنیم و ورق بزنیم، این احساس نزدیکی که فکر میکنم یه احساس عاطفی بین خواننده کتاب با خود کتاب ایجاد میشه و شما هر از گاهی هم ممکنه یه دفعه دو صفحه، حتما براتون پیش اومده، دو صفحه دوباره برگشتین عقب، دوباره شروع کردین خوندن با ولای بیشتر، با دریافت بیشتر و کتاب خوندن رو ادامه دادیم. دوست دارم نظر شما رو هم بدونم در این ارتباط، آیا این واقعا تونسته در نامگذاری فرزندان ما تاثیر داشته باشه، حالا چه مثبت چه منفی؟
پر مسلمه هر چقدر اطلاع و آگاهی ما به خصوص نسبت به اعتقادات دینی و به خصوص در رابطه با فرهنگ اصیل ایرانی بیشتر باشه، آگاه‌تر انتخاب می‌کنیم و این آگاهی هم نتایج خیلی خوبی رو هم برای خودمون داره هم برای فرزندانمون. چون فرزندی که از اسمش خوشش نیاد، روانشناسی و تحقیقات ثابت کرده که حتی باعث ایجاد یه سری ناهنجاری ها و ناسازگاری های روانی و اجتماعی در فرد یا کودک ما در آینده میشه. پس این بالا بردن اطلاع و آگاهی و مطالعه هم تأثیراتی در خود فرد داره و هم در آینده فرزند.
بسیار عالی. خیلی خیلی متشکرم خانم دکتر، محبت کردین، در برنامه خودتون شرکت کردین و از صحبت‌های شما ما استفاده کردیم. انشالله که در برنامه‌های آتی بیشتر بتونیم در ارتباط با اخبار خوش صحبت بکنیم که مردم بیشتر اهل مطالعه شدن و اسامی و نام‌های نیک مناسبتری در حقیقت انتخاب شده. اجازه بدین یه سری به اتاق فرمان بزنیم، برگردیم و مجال پایانی برنامه قلمروی فرهنگ رو تقدیم شما کنیم.
یکی دیگه از شعائر دینی که من تقاضا میکنم این رو همه دوستان و بزرگوار بیشتر بهش عنایت بکنن، اسمهایی است که برای بچه‌هامون میگذاریم. اسم خودش یه نشانه است، یه شعاره. شما نگاه کنید اگه توی کشور غربی که مثلا فرض کنید غیر مسلمون توش غالب هستش، اگه از یه نفر بپرسی که اسم چیه، مثلا بگی جواد یا بگی رضا، فوری میفهمی که این مسلمونه، میفهمی شیعه است. یعنی از اسم، اسم یه نشانه است دیگه، مثل یه شناسنامه کوچیک میمونه که هویت خود فرد و احیانا پدر و مادرش رو نشون میده. اسم چیز کمی نیست. امام صادق فرمود اولین حقی که بچه به گردن پدرش داره اسم خوبه. اولین حق که بچه وقتی به دنیا میاد، من حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه، که اسم خوب براش بگذاره. بله وقتی یه مقدار بزرگتر شد یه حق دومی به گردن پدر میاد، ان یعلمه، زمینه تعلیمش رو فراهم بکنه که چیزی یاد بگیره. یه مقدار باز بزرگتر شد یه حق سومی به گردن پدر میاد، ان یزوجه، زمینه ازدواج فرزندش رو فراهم کنه. اما اون حقوق بعدیه. اولین حقی که همون هنگام تولد به گردن پدر و مادر به خصوص پدر میاد، اسم خوب برای بچه است. در هر حال روز هفتم امام صادق علیه السلام فرمود اون روز که مستحب نامگذاری کردن، حالا اگه خواستید همون اسامی محمد و فاطمه باشه رو بچه که همون، اگر نه لااقل تا هفت روز صدا زده شده. بعد حضرت فرمود خونه هایی که توش اسم محمد، احمد، علی، جعفر، فاطمه، حسن و حسینه، خونه های با برکت. اسم اگر چیز کمی بود، اگه خیلی مهم نبود، تو طول تاریخ دشمنان اهل بیت اینقدر با این اسامی مقدس مبارزه نمی کردن.
خب شنوندگان عزیز برنامه قلمرو فرهنگ، در لحظات پایانی برنامه امروز قرار گرفتیم. اجازه بفرمایید که جمع‌بندی پایانی و کوتاه سرکار خانم دکتر ناهید دینارمند، روانشناس بالینی و پژوهشگر جمعیت رو در ارتباط با موضوع انتخاب نام نیک برای فرزندان بشنویم و برنامه رو به پایان برسونیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بنابر تحقیقات علمی که صورت گرفته، نام در شکل‌گیری شخصیت افراد بسیار تاثیرگذاره.
بله.
و همچنین میتونه تعیین کننده بخشی از هویت فردی و اجتماعی یک انسان باشه. حتی در مواردی هم تعیین کننده است در شکل‌گیری شخصیت و جایگاه هر فرد در اجتماع.
بله.
در آینده اون فرد تحت تاثیر قرار میگیره. پس با اطلاع و آگاهی و بالا بردن مطالعه‌مون تو این زمینه و توجه به اعتقادات مذهبی که ریشه داره در حقیقت در کشور ما و همچنین فرهنگ اصیل ایرانی که منابع خوبی هم ما در اختیار داریم
بله.
بتونیم برای انتخاب نام فرزندانمون از این منابع خیلی خوبی که در اختیارمون داریم استفاده
بسیار
کنیم.
خیلی خیلی متشکرم، عنایت فرمودین و شنوندگان عزیز مطلع باشین که اگر بخوایم خیلی خلاصه در ارتباط با برنامه امروز صحبت بکنیم، باید عرض کنم که در ارتباط با تأثیر انتخاب نام نیک برای فرزندانمون در هویتشون، در شخصیتشون، در اعتماد به نفسشون، در شیوه زندگیشون صحبت شد و در حقیقت پایگاهی هم معرفی شد. دوست دارم دوباره مجدد عرض بکنم که شما میتونید به پایگاه اینترنتی سازمان ثبت احوال کشور مراجعه بکنید. در حقیقت انبانی از اسامی زیبا، اسامی نیک در اونجا قرار داره که مناسب هویت ملی و مذهبی ما هست. شما میتونید مراجعه کنید و انتخاب بکنید. و البته این نکته رو تأکید بکنم، این برنامه به هیچ عنوان قصد نداره به شما دیکته بکنه که چه اسمی رو انتخاب بکنید، چه اسمی رو انتخاب نکنید. صرفا داریم راهنمایی میکنیم و تأثیرات مثبت و منفی انتخاب نام برای فرزندانمون رو در حقیقت مرور کردیم که انشالله مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. اما عرض کنم چه عزیزانی برنامه قلمروی فرهنگ امروز رو تقدیم حضور مهربان شما کردند. تهیه کننده سرکار خانم فاطمه محمدیان فر، گزارشگر سرکار خانم حمیرا فراتی، صدا بردار سرکار خانم آزاده بهرانی، و من پیمان شیخی تا این لحظه در خدمت شما عزیزان بودم و مثل همیشه براتون دعا میکنم الهی بختتون رام، عزتتون مدام و در پناه مهر خدا باشید که بی تردید جاودانه ترینه. خدا نگهدار.
فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه کولر گازی، فرش، مبلمان و لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط 1 سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از 1 سال بعد. سرای بزرگ ایرانی.
ببین اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
بله، تضمین میکنه.
یک شهر پشت این ضمانت است، یک شهر پشت خرید شماست.
اوه مبارکه، بکنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی.
11:50 است. اینجا رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها.
سال 1319
اینجا تهران از صدای ایران.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمدالله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملتی
مرحوم مرزا عبدالجواد
خود نشانه خان و به خدا و اینها
بستاند ای سر و سهی سودای هستی از رهی.
یکی از وظایف رادیو این است که مسائل را اون دوری که هست به مردم بفهمونه.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
برگزیده خاطر انگیز ترین مستندهای رادیویی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز صدای واقعیت پشواک حقیقت رادیو مستند.
بله، آنونسی که شنیدید در خصوص رادیو مستند و جشنواره مستند بود که توضیحات بیشتر رو از زبان جناب آقای رجب سلمان که دبیر این جشنواره هستن و الان هم پشت خط ارتباطی ما تشریف دارن میشنویم. سلام بر شما، روزتون بخیر آقای رجب سلمان. بله، ارتباط ما همین اول گفتگومون قطع شد. انشالله اگر ارتباطمون برقرار شد حتما با آقای رجب سلمان گفتگو خواهیم کرد. بله، ارتباط ما برقرار شد. آقای رجب سلمان پشت خط تلفنی ما هستن. سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام، روز شما بخیر. من در خدمتتونم.
سلامت باشید. توضیحاتی بفرمایید در خصوص جشنواره مستند، ممنون میشیم.
خواهش میکنم. جشنواره مستند از آبان ماه 1400 کار خودش را آغاز کرده.
1400
دیگه روزهای آخر نخستین جشنواره ملی مستند رادیوی پژواک هست. ان شاء الله 27 تا 29 اردیبهشت ماه ما تقدیر از شرکت کنندگان و بردگان رو داریم و همینجور نشست ها و کلاس آموزشی داریم برای مستندسازان و برنامه سازان رادیو از سراسر کشور. ما هم میزبان معاونت صدا بودیم، شبکه های رادیو معاونت صدا هم، مرکز استان ها و همینجور مردم عزیز و مخاطبان رادیو که در بخش مردمی جشنواره حضور پررنگی داشتن.
درسته. چه موضوعاتی داره کار میکنه جشنواره مستند؟
جشنواره مستند سه بخش داره. یک بخش اصلی و بخش حرفه‌ای بوده، یک بخش مردمی بوده و یک بخش هم بخش مستندنگاری رادیو بوده که مربوط به متون پژوهشی برنامه ها میشده.
برنامه رادیو
بخشی بودش که بله این سه بخشی بودش که جشنواره داشت. انشالله در جشنواره آینده سعی میکنیم که تمرکز بیشتر روی حوزه مردمی داشته باشیم و حضور مردم رو به عنوان مستندسازان رادیو در این جشنواره پررنگ تر شده.
چه تعداد آثاری رسیده دستتون؟
387 اثر در بخش اصلی رسیده، 221 اثر در بخش مردمی و 28 اثر هم در حوزه مستند.
این تقدیری که اردیبهشت مقرره بشه در واقع در آبان ماه 1400 برگزار شده، درسته؟
نه، از آبان ماه 1400 ما فراخوان رو اعلام کردیم، آثار رسید، داوری شده در چند مرحله و دیگه روزهای پایانیه که انشالله برگزیدگان رو بر اعلام بکنیم.
بسیار عالی، بسیار سپاسگزار هستیم از توضیحات شما. روزتون بخیر،
سلامت
باشید، خدا نگهدارتون.
مرسی، خدا نگهدار.
پرکاهی به چشم ما می رود، آن را بیرون می آوریم، اما وقتی عادتی بد وارد روح ما می شود، سریع دست به کار نمی شویم تا آن را از روح خود جدا کنیم. اینجا رادیو فرهنگه.
اسیرم کرده چشمون سیاهه، سر کفته قشنگ و روی ماهه. اسیرم کرده چشمون سیاهه، سر کفته قشنگ و روی ماهه. فاتلو بمیرم به غمه تو، اسیرم غم دوری تو، بلا به خدا کرده بیرم. خرابم کردی، اگر که یارم بودی برچی که بابم کردی. چرا به قلب سنگه نالم اثر نداره، دلم به غم به خون شد، دل تو خبر نداره. فاتلو بل بمیرم به غم تو، اسیرم غم دوری تو، بلا به خدا کرده بیرم. فاتلو بل بمیرم به غم تو، اسیرم غم دوری تو، بلا به خدا کرده بیرم. الهی من به قربون نگاهت، به قربون همون چشم سیاهت، قربون همون چشم سیاهت فاتلو بنده میرم به غم تو اسیرم غم دوری تو والا به خدا که بپیرم فاتلو.
به ساعت 12 رسیدیم خشت اول.